بسم الله الرحمن الرحیم.
برادران و خواهران عزیزم، سپاسگزارم از اینکه فرصتی برای این گفتگو فراهم کردید. دوستان فرمودن در باب انتخابات گفتگویی داشته باشیم با دقت در بعضی از جزئیات این معیارها. قدرت تشخیص مصادیق و انتخاب درست بیشتر میشه. در واقع انتخابات هم انتصاب یه نوع نسبه، یک کسانی رو به یک مقامی دارید نسب میکنید. در هر نوع نسب و انتخابی معمولا هیچ کس، نه اون گمارنده و نسب کننده رای دهنده و نه اون گمارده و گماشته که انتخاب میشه نسب میشه و مسئولیت میپذیره، از این دو طرف هیچ یک مدعی نیستن که فاقد شرایطن یا افراد ناصالحی هستن یا افراد ناصالحی رو انتخاب کردن. شما میبینید همه رقبا در انتخاب، همه انتخابات ها همه حرفای خوب رو میزنن، همه ادعاهای خوب رو میکنن، اما اینکه چه کسانی چه مقداری صادقند، مطابق با واقع سخن میگن، به شعارهایی که میگن و میدن چه مقدار اساساً وقوف دارن، آگاهی دارن، چقدر التزام دارن، چقدر قابل اعتمادند، چقدر توان و کفایت دارند، کارآمدی و لیاقت برای پیگیری و اعمال اون مسئله، اینا دیگه چیزاییست که یک بخشیش در مورد بعضی افراد. خب ما در طول این 42 سال هم در انتخابات‌های مختلف، تقریبا ما سالی یک انتخابات داشتیم و کل حاکمیت با انتخاب مردم بر سر کار میان، یا انتخابات یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، همه از رهبری تا رؤسای جمهور تا مجلس قانونگذاری تا شوراهای شهر و روستا و مدیریت شهر و روستا، تقریبا همه با انتخابات میان. یکی دو مورد که مثل نیروهای نظامی انتظامی و نیروهای و دستگاه قضایی، خب اینا هیچ در هیچ جای دنیا این دوتا و این قبیل اینا با انتخابات نمیان، از صندوق رأی نمیان و طبیعی هم هست، ولی خب با واسطه اینها هم منتخبن که خود رهبری هم در واقع منتخب نمایندگان مردمه. همونطور که وقتی رئیس جمهور انتخاب میشه ظاهرا یک نفر با انتخاب میاد، اما در واقع هزار انتصابات توسط اون رئیس جمهور در کل حاکمیت اتفاق میفته. مردم توجه داشته باشن وقتی رأی میدن به یک رئیس جمهور، صحبت یک نفر نیست، صحبت هزاران میلیارد ثروت کشوره، صحبت تأثیرگذاری های جدی اوست در اقتصاد کشور، در فرهنگ عمومی، در مسئله اشتغال و بیکاری، در سیاست خارجی و عزت ایران، در ارتقا یا انحطاط اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، در مسئله گرانی، تورم، بحث اشتغال، بحث اعتیاد، طلاق، اینا همه دخالت داره. هیچ قوهی به اندازه قوه مجریه عملا همه کاری کشور نیست. مجلس بسیار مهمه، قانونگذاری میکنه و او قوانین باید ریل اجرایی باشه. در واقع قانون رو مجلس مینویسه و دولت رئیس جمهور باید مجری قوانین مجلس باشه. ولی خب عملا خیلی وقتا اینطور نیست. یعنی مجلس باید نظارت کنه بر دولت. اینم بستگی داره که رئیس جمهوری که بر سر کار میاد اساسا تن به نظارت و قانون و اینا میده یا نمیده. و از اهرم فشار یعنی بودجه عمومی، امکانات حاکمیتی چقدر استفاده میکنه به نفع ملت و چقدر به نفع حالا یا تشخیص یا منافع خودش یا کسانی که با او هستند. بنابراین این رو خیلی مهم بدانیم. دستگاه قضایی هم معمولا پیشگیری با این که جزء وظایفش هست، اما خیلی پیشگیری از جرم به اون صورت عمدتا پسگیری میکنه، یعنی وقتی جرم اتفاق میفته میره سراغش. اما در واقع باید گفت فرمان مدیریت کشور در اختیار رئیس جمهور خواهد بود. به لحاظ مالی و مدیریتی وقتی با یک رأی یک رئیس جمهور انتخاب میشه، در واقع توجه داشته باشن که از همون بالا تا پایین ترین مدیریت های شهری بعد از هر انتخاب گاهی چند هزار انتصابات صورت میگیره، یا مستقیما با واسطه، و صدها مدیریت کلان کشور عملا با هم یک رأی و هم یک انتخاب تعیین تکلیف میشه. این رو دقت بکنیم اهمیتش رو. حالا من راجع به بعضی از معیارها مستند به منابع فکری و دینی خودمون چند نکته رو خدمت رفقا عرض میکنم. قرآن کریم از چهار حکومت دینی به عنوان مصداق مصادیق خاص در دوره انبیاء و پیامبران بزرگ نام برده. در مورد نحوه به حکومت رسیدنشون، مقدماتش، مشکلات و موانعش و همینطور مشکلات پس از حکومت، معیارهایی برای امروز و فردای ما بیان شده. یکی در مورد جناب طالوت هست که قرآن کریم به حکومت دینی ایشون اشاره میکنه و در سوره بقره آیه 247 از جمله تعبیری که در مورد ایشون به عنوان کسی که صلاحیت برای حاکمیت و حکومت دینی داره، ان الله اصطفاه علیکم، خداوند ایشان را برگزید برای حاکمیت و مدیریت بر جامعه شما، و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. دو تا معیار برای هر انتخاباتی، از جمله برای کسانی که میخوان رئیس جمهور این کشور بشن، بسط در علم و بسط در جسم، دو عنصر مهم. یک علم، آگاهی، تخصص، بدونه چیکار میخواد بکنه، و مناظره هایی هم که معمولا تأثیر داره چجوری فن مناظره بلد بشن. اینجا جای مغالطه هست، جای احساسات و گریه و همین چیزا هست دیگه، یعنی بستگی داره هر کسی در اونجا چه جمله قشنگی براش پیدا کردن، آماده کردن اونجا بگه، چون یه مقداری بحث بازی با افکار عمومی و مدیریت افکار عمومی اینجا دخالت میکنه. انتخابات یکی از مزیتاش اینه که قدرت منجمد نشه در دست یک فرد یا افراد خاص، و این فایده بسیار مهمی است. امکان پرسشگری، ضرورت پاسخگویی، انتقال قدرت، اما در چارچوب سیستم، رقابت در چارچوب سیستم، و هم رقابت سالم، اخلاقی، علمی، نه رقابت بیمار و منفی، و نه رقابت با سیستم و نظام. رقابت در چارچوب نظام، رقابت در ساختار یه چیزه، رقابت با ساختار یه چیز دیگه است. خب اینا مزایاشو، این مزایا همه اسلامی هم هست. مسئله مشارکت مردم، رزل عام، رضایت عموم مردم، حقوق عام، حق انتخاب مردم، سرنوشت خودشون رو، مسئله بیعت، آگاهی و آزادی. اگر مسلمانن در چارچوب اسلام، مسلمان نیستن در هر چارچوب دیگه‌ای که قبول دارن، نظارت بر حاکمان، انتقاد، پیشنهاد، امر به معروف، نهی از منکر، توضیح خواستن که آقا با بیت المال چه کردی، این وعده‌ای که دادی چی شد، چرا شد. اما یه نقطه ضعف و یک نقطه خطرناک در رقابت‌های انتخاباتی دموکراسی هم اینه که اینش دیگه با اسلام سازگار نیست. فرصت برای عوام فریبی، دروغ گفتن و وعده‌های بیخود دادن، وعده های غیر عملی، نامعقول، خلاف قانون، حتی خلاف اسلام. بعدم که فرصت و امکانات و همه چی در اختیارشونه و درست عمل نمی کنن، آخرش یک جمله ثابت تکراری که نذاشتن، نمیذارن. و جالب، همین تیپا باز دوباره تو انتخابات بعدی دوباره میان. یعنی اگر اختیارات برای رئیس جمهور یا شوراها یا مجلس یا اگه اختیاراتی که در قانون و قانون اساسی کافی نیست برای اون اهدافی که شما دارید، چرا میاد جلو؟ چرا دوباره میاد؟ سه باره میاد؟ اگر کافی است، چرا پاسخگو نیستید؟ اختیارات مقامات در قانون اساسی معلومه، رهبری وظایفش و اختیاراتش معلومه. رؤسای سه قوه قانون اساسی میگه وظایف و اختیاراتشون رو مشخصا بیان کرده، و اینکه هر سه قوه زیر نظر رهبری باید عمل کنن و هماهنگ باشن، تابع قانون اساسی و سیاست‌های کلی بیان شده. رهبری در مورد سیاست‌های کلی و تنظیم قوا باید پاسخگو باشه و توضیح بده به افکار عمومی. روشن باید باشه چه مقدار وود، پول، امکانات، اختیارات در دست رئیس قوه مجریه است که الان داریم انتخابش میکنیم دوباره. چه وعده‌هایی داره میده؟ چی داره میگه؟ این وعده‌ها چقدر علمی است، چقدر عملی است، چقدر درسته؟ پاسخ بدی مشخصا در حوزه‌های کمی و باید عدد و رقم بدی، باید مشخصا بگی آقا وضعیت مالیات، قاچاق، نمیدونم شکاف‌های طبقاتی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام اداری، نظام بانکی، اینا رو باید مشخصا بگی الان چه اشکالاتی داره و شما بعد از 4 سال کدوم بخش از این اشکالات رو تا چه حد برطرف می‌کنی. اینو باید بگی تا بهت رأی بدن، و الا همه میان حرفای خوب، کاری که معمولا خیلی وقتا کسی که خودش اون حرفا رو میزنه، در این تجربه های گذشته ما تکرار شده دیدیم دیگه، یک چیزایی براشون یک ادهی می نویسن و اطراف تبلیغاتچی و اینا بهشون میدن، اینا هم همونا رو میگن. حالا وقتی کسی خودش میفهمه، خودش اهل تشخیصه، کسانی هم مشورت بدن کمک کنن، اون بحث دیگریه. وقتی کسی که اصلا خودشون هم نمیدونن و گاهی توی یک صحبت انتخاباتی 6 تا تناقض میگن. بنابراین یک اصل مهم که قرآن کریم مطرح میفرماد بست علمی و بست جسمی است. مراد از جسم اینجا طبیعتا فقط جسم و بدن به این معنا نیست، چون قرار نیست کسی مثلا با کسی کشتی بگیره و اینها، اما قدرت جسم نماد قدرت و حد اقلی ترین سطح قدرته، چون باید وارد عمل بشی، نمیتونید توی اتاق بشینید از دور مدام دستور فقط بدی و کلیات رو بگی و بعدم آخرش بگید که نذاشتن. هر چند وقت هم بیاییم نطقای تکراری که پاسخو هم نباشیم که چی میگیم و چه میکنیم. یکی بسته در علم، به لحاظ علمی او کسانی باید در رأس این قوه و قدرت عظیم مالی و مدیریتی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و نظام حقوقی قرار بگیرن که در لااقل در مورد اصول این مباحث آگاهی های تخصصی نسبتا داشته باشن، عالم باشن، بفهمید چی میگی، بفهمید تو حوزه های مختلف چه باید بکنید چه نباید بکنید. تو قراردادهای بین المللی کلاتونو بر ندارن، تو مناسبات اقتصاد داخلی گاهی با یک امضا یک تصمیم بدون مشورت با متخصصین، حتی علارغم تذکراتی که ممکنه به یک فرد داده بشه، یه مرتبه یه امضا خسارت به بیت المال، میلیاردها خسارت به مردم. بعدم کی بود کی بود، من نبودم، هر کسی بگه نه ما گفتیم، نه ایشون گفت، فلان اون میگه نه، نه آخرش معلوم میشه چی به چی. یه مرتبه یک تصمیم بانکی و پولی، یک تصمیم در حوزه قراردادهای خارجی، قراردادهای سیاسی، قراردادهای اقتصادی، اینها زیر و رو میکنه زندگی افراد رو، به توجه ندن. یک سخنرانی از این ور میکنن یه عالم شاخص ها بالا پایین میره. خب اینا باید توجه داشته باشن. قرآن میفرماد اگر طالوت رو خداوند اجازه داد که حاکم باشه، برای که اولا بست علمی داشت، یعنی دایره آگاهیش وسیع بود، یه آدم نادان سطحی نبود. بعضی مشخصا هیچ وقت شفاف نیستن، پاسخگو نیستن، صادق نیستن، با کفایت و کارآمد نیستن، ولی همه چی رو میتونن با ادبیات و گفتن و اینا درستش میکنن. پس یکی آگاهی علمی است که شرط مشروعیت، شرط انتخابات. علم هم که میگیم مراد مدرک لزوما نیست. کسانی هستن تو بعضی رشته ها تا دکتری دارن یا تو حوزه است به اصطلاح مدرک اجتهاد داره، اما نه این واقعا مجتهد است نه اون واقعا متخصص اون فنه. یه مقداری بیش از آگاهی های کلاسیک قدرت علمی برای تجزیه و تحلیل درست مسائلی که داری متصدیش میشی. ممکنه شما تو یک رشته امتحان هم بدی، نمره بگیری، اما وقتی که همون کارو بهت میسپرن بلد نیستی یک دهم اون عمل بکنی درست. طرف ممکنه یک تو امتحان روانشناسی 19 بگیره اما خودش هم آدم روانی باشه. یک کسی تو جامعه شناسی 20 میگیره اما جامعه اطراف خودش، محله خودش، خانواده خودش درست نمیشناسه. یک کسی ممکنه در امتحان مدیریت بگن مدرک گرفته از فلان دانشگاه اما یک کارگاه کوچیک رو نمیتونه مدیریت بکنه. این علم که میگن اهم از اون مدرک و کلاسیک و ایناست، واقعا توان علمی برای کار رو باید داشته باشه. اونی که از بقیه بیشتر باید ببینیم داره. لزوما منظور من این نیست که یک رئیس جمهور باید در تمام رشته‌ها تخصص علمی داشته باشه. نه. مهمترینش علم حاکمیت و علم مدیر. علم در اداره و به کارگیری نیروهاست و تنظیم و توزیع درست قدرت و ثروت، نظارت درست. اون کاری که در قله قوه مجریه لازمه این نیست که کسی که رئیس جمهور میشه هم پزشک باشه، هم مهندس باشه، هم فقیه باشه، هم چه باشه، نه. اما باید علم برای علم اداره این حاکمیت رو و اشراف به مسائل کلی رو باید بیشتر از بقیه داشته باشه. جسم چرا؟ برای که قرار نیست یک حاکم تو اتاقش بنشینه هی از راه دور خورده فرمایشات بکنه با همه، امر و نهی بکنه. نه آقا، باید وسط میدان هم باشی. مدیریت و حاکمیت گاهی اقتضا میکنه خودت آستین بالا بزنی و بری وسط میدون یه جایی، خودتو ببینن. بنابراین به معنی در واقع نماد قدرت عملی و عملیاتی هست، یعنی هم به لحاظ علمی آگاهی و هم به لحاظ عملی باید در دل جامعه باشی و مشکلات مردم رو بفهمی و حل بکنید. یا در مورد حکومت حضرت یوسف سلام الله علیه، در مورد صلاحیت های حکمرانی، اول از یوسف توجه داشته باشید، ایشون از به عنوان برده آمده و اون اتفاقاتی که بر سر ایشون آوردن برادران نابرادر که از این برادران سیاسی و اجتماعی همچنان هستند و خواهند بود و بعد به عنوان اسیر و برده آمده و اینقدر کفایت و امانت و قدرت از خودش نشون داده تونسته یک نفوذ عمیق فرهنگی و گفتمانی بکنه به اصطلاح در دستگاه ابرقدرت جهان در اون موقع که فرعونه. یعنی توجه داشته باشید حضرت یوسف علیه السلام یک نظام فرعونی رو رفته اصلاح کرده، یعنی رفته در قلب حاکمیت فرعون از ابرقدرت‌های بزرگ جهان در اون دوران و به حد بالایی از حاکمیت اونجا رسیده، حتی شده در واقع سیاستگزار و تنظیم کننده اقتصاد امپراتوری مصر. نکته جالبیه که حضرت یوسف خودش رو عرضه کرده، یک چیزی شبیه همین نامزد انتخابات شدن. فرعون میدونید تحت تأثیر حضرت یوسف اساسا فرهنگش، عقایدش، روش حکومتش عوض شد. یعنی یک انقلاب از طریق اصلاحات، یک اصلاحات انقلابی بدون درگیری توانست حضرت یوسف در دل امپراتوری فرعونی ایجاد بکنه. اون فرعون از سلسله فرائنه رو تغییر داد، رویش رو، طرز فکرش رو، هم به لحاظ معنوی اخلاقی، هم به لحاظ روش حاکمیت. و بعد ایشون آمده خودشو عرضه میکنه، قال اجعلنی علی خزائن الارض. اینم خیلی نکته مهمیه. این معنیش اینه که پس میشود کسانی خودشون رو عرضه بکنن، نامزد بشن. هر نوع نامزد شدنی به مفهوم قدرت طلبی و ریاست پرستی، ریاست طلبی نیست. بله، اکثر کسایی که میان در دنیا در معرض قرار میدن خودشون یا همینجا هم کسانی، هدفشون قدرت و ریاست و ثروت و ایناست. اما همه اینطور نیستن. قرآن میفرماد یوسف علیه السلام هم خودشو نامزد کرد برای حاکمیت و مدیریت اقتصاد یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان. اجعلنی علی خزائن الارض، منابع اقتصادی، مدیریت اقتصاد مسئول این قضیه کن. بعد توضیح هم میده که انی حفیظ علیم، من دوتا خصوصیت دارم، من میتونم این خزائن الارض یعنی کل این امکانات اقتصادی، منابع و منابع مالی کشور رو، کشور عظیم و امپراتوری رو من میتونم اداره بکنم. چرا؟ یک حفیظم. اینم یک شاخص دیگه برای رای دادن. اینایی که الان آمدن نامزدها فکر میکنم همشون تقریبا سابقه مدیریتی تو حکومت دارن، یعنی بعضیشون وزیر بودن، وکیل بودن، معاون رئیس جمهورن، مدیرن. نه هیچ کدوم از مریخ که نیامدن، همه اینا یک مسئولیتایی داشتن. ببینیم تو این دوره‌های مسئولیتشون اینا چگونه عمل کردند و چه ضمانت‌هایی میدن برای همین دو خصوصیتی که حضرت یوسف علیه السلام ذکر میکنه. یک حفیظ. حفیظ یعنی من خیلی بیش از نه به طور عادی بخوام حفاظت بکنم، بیش از حد حفاظت میکنم از امکانات و منابع کشور و مردم. من مراقب اموال عمومی، مراقب سرمایه ملی، مراقب بیت المال، مراقب تولید و اقتصاد و کشاورزی و صنعت و اینا هستم. من حفاظت میکنم از اینا. این به دو بعد اشاره داره. این حفاظت، یکی بعدش اینه که من آدم سالمیم، من نه خودم خیانت میکنم، سوء استفاده از بیت المال میکنم، نه اجازه میدم کسانی دیگرانی سوء استفاده کنن. من محافظت میکنم از اموال عمومی و منابع ملی و امکانات اجتماعی و حاکمیتی. هم به لحاظ اعتقادی آدم پاک و سالمیه، من اهل خیانت، اهل سوء استفاده، باندبازی، راندخاری، رشوه دادن، رشوه گرفتن، اختلاس اینا نیستم و اجازه ام نمیدم چون این کسانی در حکومت من باشن و رشد کنن و ادامه پیدا بکنن. هم به لحاظ تخصصی و علمی من حفیظم، یعنی من مراقب اموال عمومیم که این منابع زیرزمینی و روزمینی، آب، امکانات، اینا تلف نشه، ضایع نشه و حفظ بشه، درست بارور بشه. بعدم صفت دوم علیم. علیمم نمیفرماد من عالمم، میفرماد علیم هستم، یعنی زیادی میدونم، یعنی کاملا دقیق و متخصصانه و علمی من یک نگاهبان و محافظ کاردان هستم، من کار رو میشناسم، من بلدم. پس ببینید، حفاظت از اموال عمومی و حقوق عمومی و منابع اقتصادی و دو علم، و هم محافظت هم علم، هر دو حد اکثری، یعنی حفیظ و علیم، خیلی حافظ و خیلی آگاه و عالم. اینا تعابیری که قرآن کریم به کار میبره هر کدام یه بار خاصی داره و اینجوری نیست که میتونست به جاش کلمات دیگری. اینا بهترین کلماتی که میتونه اون منظور رو برسونه به کار رفته. یه تعبیر دیگه در مورد حکومت دینی جناب داوود علیه السلام و جناب سلیمان علیه السلام هست. حضرت داوود و حضرت سلیمان سلام الله علیهما دو نماد برای حکومت دینی در عصر پیامبران هستند. قرآن کریم استدلال میکنه که چرا ما به اینها قدرت تصمیم گیری و در واقع ولایت و مدیریت بخشیدیم. در یه آیه میفرماد که لقد آتینا داوود و سلیمان علما. ما به این دوتا علم و آگاهی که لازمه برای این کار بهشون دادیم. یا میفرماد فهمناها سلیمان. ما به سلیمان آیین حکومت و حکمرانی و داوری بین مردم در مسائل عمومی و حق الناس ما به او رو بهش تفهیم کردیم. فهمناها. ما به سلیمان تفهیم کردیم که آقا اینجوری نیست که هر کسی اومد سر کار رئیس قوا شد، رئیس جمهور شد، این دیگه استاندار، وزیر، وکیلی هر کار دلش بخواد بکنه، یا مهم نیست که معیاری داره یا نه. وقتی میفرماد ما به سلیمان تفهیم کردیم، بعد به او مدیریت و حاکمیت رو سپردیم. بعد میفرماد و کلا آتینا حکما و علما. ما به همه انبیاء و پیامبران دو چیز دادیم، یک حکم، قدرت داوری برای که بتونن بشر رو مدیریت کنن و تربیت کنن، یکی قدرت داوری دادیم، حکم که همون حکمت نبوت است، و دو علمن، علم دادیم، آگاهی. این هم آگاهی به حق و تکلیفه، آگاهی به شریعت و حکمرانی است، حقوق و حدود و اختیارات در مسئله حکومت، هم آگاهی به روش حکومته، یعنی همون عقل ابزاری، عقل معاش، عقل مدیریت، محاسبات درست. یه کسی که نمیفهمه با یک امضاش یه مرتبه 1,000,000,000,000 پول بیت المال جابجا میشه، یه مرتبه با این دستوری که تو میدی ممکنه 500,000 خانواده بیچاره بشن، یه مرتبه با این حکمی که میدی با 3 واسطه 2 دیگه 500,000 کارگر بیکار میشن، 50,000 معتاد اضافه میشن، 20,000 طلاق اضافه میشه. باید بفهمی مسئولیت تصمیماتو باید بپذیری. بعضی از مسئولین نشستن پای ماهواره یا فضای مجازی یا بهشون هی میگن آقا اینو گفت، اینو کی گفت و اینا، شروع میکنن برای که اونجا به جایی که خودشونو در برابر خداوند مسئول بدانن، در برابر مردم پاسخگو باشن، مواظبن که کی کجا بره اینا چی میگه، یه کاری بکنیم هم اونا کف بزنن هم اینا کف بزنن، هم او فوش نده هم او اعتراض نکنه. این به فکر بیشتر گاهی بعضیشون نیست که به فکر خودشونن تا به فکر مردم و قبل از اون به خدا بیاندیشن. خصوصیت دیگه فداکاری و شجاعت و صراحت. به کسانی رأی بدیم در برای همه مقامات از جمله ریاست جمهوری که اینا آدمای پاک و شریف صادق باشن، اصلا بهشون نمیاد دروغ بگن، بلکه بهشون میاد دروغ میگن. کسانی که محکم باشن، عاقل باشن، فهیم باشن، سعی سرد داشته باشن، پیش مردم متواضع باشن، اینا همه تو روایات ماست. نقد پذیر باشن، میفرماد متناهی عن المنکر باشن. یک ناهی داریم، یک متناهی. ناهی از منکر یعنی نقد کننده، متناهی یعنی نقد پذیری. میفرماد باید ناهی باشید اما باید متناهی هم باشید. وقتی ازت انتقاد میکنن، نقدت میکنن، به جای اینکه ساکت کنی طرف رو، افراد رو حذف کنی، رسانه شون رو تعطیل کنی، پاسخگو باشید. آقا حضرت امیر سلام الله علیه در دوران خلافت همین خوارج می آمدن جلسه ایشونو به هم می زدن، توهین می کردن، تهمت می زدن، دروغ می گفتن، می خواستن درگیری ایجاد بکنن. بعضی از یاران از تعمیر عصبانی می شدن، می خواستن برای نارا از جلسه بیرونشون کنن، از تعمیر فرمودن که ملشون کنن. گفتن آقا دارن فحش می دن. حضرت تعمیر فرمود حالا فحش که می دن حد اکثر دیگه شما فحششون می دید دیگه، که من میگم همونم نگید، شما افشاشون کنید. و بعد جالبه اون طرف که توهین میکنه، حضرت امیر میفرمان که این راه ما، این دین و حکومت دینی ما باید اجازه میدیم حرفاشونو بزنن، ولی حرف ولو حرف مفت میزنن، ولی جوابشو بدید، افشا کنید، نذارید مردم رو فریب بدن، نگذارید افکار عمومی رو منحرف کنن. اما به خودش فرمودن ما برخورد حذفی با شما نمی کنیم، حتی از بیت المال اموالتون و حقوقتون رو قطع نمی کنیم، مثل بقیه مردم هستید، تو مسجدای ما میایید نماز میخونید، بیرونتون نمی کنیم، با اینکه شما معلوم دنبال فتنه، ولی اگر برخورد خلاف قانون رو شروع کنید وقت ما بایتون برخورد میکنیم. خب حالا اینو بذارید در کنار بعضی اصلا ظرفیت ای که سوال ازشون بشه گاهی ندارن، چه رسد به اینکه نقد بشه چه اعتراض بشه. بعد راه های اعتراض قانونی تو قانون اساسی آمده، اینا رو باید درست به لحاظ قانونی تأمین بکنید که نه اونجا کسانی قانون شکنی کنن، تهمت بزنن، دروغ بگن و نه کسانی جرأت نکنن حرف بزنن. باید فضای آزاد سالم باشه که اونایی که حرف دارن بتونن بگن، اونایی که حرف مفت میخوان بزنن افشا بشن و نتونن افکار عمومی رو فریب بدن. مناظره های انتخاباتی اولا حرفایی که در تمام عمرشون گاهی نزدن و نمیزنن تا جلب رأی بکنن. بخشش درسته، نقد درسته، اعتراض درسته، پیشنهاد درسته، خب اونا عالی. منتها چرا وقتی دیگه اینا رو نمیگید؟ چرا تو 4 سال گذشته و 4 سال بعد از این حرفا کم میزنید دیگه؟ همون موقع میگید. بخشی از حرفا این که زده میشه شده تو مناظره ها اصلا حرفی بوده، ادعایی بوده، خلاف واقع، دروغ، خلاف قانون و یا حتی افراد نسبت به همدیگه اتهاماتی وارد کردن. همدیگه رو متهم سن کردن به فساد مالی، به چه به چه. خب اینجا دیگه یا راست میگن یا دروغ میگن. اگر راست میگن یه اتهامی که میزنن، چرا دستگاه قضایی پیگیری نمیکنه؟ وقتی یک نامزد میگه اون نامزد دیگه فلان جا تخلف کرده، نمیدونم چیکار کرده، اگر راست میگه چرا دستگاه قضایی پیگیری نمیکنه و اون رو مجازات کنه؟ اگر دروغ میگه چرا اینو مجازات نمیکنید؟ چون یا راست یا دروغ دیگه این اتهامات. اگر راست باید اون مجازات بشه، اگر دروغ این باید مجازات بشه. قشنگ حرفا رو میزنن، تمام افکار عمومی هم گیج میشن، شک میکنن و تشویش اذهان دقیقاً همینه. بعدم هیچی، هر دو دوباره هستن کنار هم دیگه، باز با هم میخندن و چای میخورن و بعد میگه معلوم نمیشه که جفتتون دروغ گفتید یا یکیتون خرابه یکی درسته یا هر دوتون آدمای بازی خورده ای هستین، دو جفتتون رو بازی دادن. اینا غلطه. ببین حضرت امیر سلام الله علیه میفرمودن که صف بستن تهمت شایعه فلان، من زمانی به یاری دین خدا برخواستم که همه اینها نشسته بودن. خیلی تعبیر دردناکی. قمت بالامر حين قعدوا، وقتی که همه نشسته بودن و هیچ کس حرفی نمیزد، فریاد میزدن، من کنار پیامبر بودم. تطلعت، اون لحظه ای که همه به کنج خونه هاشون خزیده بودن یا اتفاق می افتاد احتیاج بود که کسانی بیان موضع بگیرن، سریع حرف بزنن، همه نگاه میکردن، نشستن تو خونه هاشون برای که منافعشون به خطر نیفته، اون لحظه من نطق میکردم و حرف زدم و اعلام موضع میکردم. وقتی باید سکوت میشکست ولی نمیشکستن سکوت رو، راه رو طی کردم در حالی که بقیه تظاهر میکردن دارن راه میرن، در حالی که درجا میزدن. دیدید بعضیا واسطن ادای راه رفتن در میارن ولی دارن درجا میزنن. حضرت امیر فرمود خیلی از اینها درجا میزنن، اون لحظه که باید میرفتن جلو میرفتم جلو. مهم نیست چه بر سر من میاد، مهم اینه که چه بر سر دین خدا و چه بر سر حقوق مردم میاد. این کسانی که محافظه‌کار و دو پهلو و همیشه بین دو تا صندلی میشینن و هر کسی میاد اینا هستن، رژیم دیگه هم بیاد هستن، اگر عمرشون کفاف میداد تو رژیم قبلی هم می بودن. حضرت امیر میگه من مثل اینا نیستم. من اون لحظه‌ای که باید موضع میگرفتم موضع گرفتم و خیلی از اینا نگرفتم و سکوت کردن. بعد جالب میفرمان اما وقتی مسائل شخصی پیش می آمد، کنت اخفضهم صوتا، صدای من از همه کوتاه‌تر بود. ظلم ها و اهانت ها و تهمت هایی که به من زدن، من از خودم دفاع نکردم هیچ وقت. صدای من پایین‌ترین صدا بود. اما اعلاهم صوتا، اما وقتی قرار بود که فریاد بزنیم و عمل کنیم و دفاع کنیم از حق، در میدان عمل از همشون جلوتر بودم، اما در میدان وراجی و دفاع از خود و بازی با افکار عمومی، من هیچ وقت تو این میدان برنده نبودم و نمیخواستم برنده باشم. اینا معیار برای الان. ببینید کیا در عمل صادقن، کیا وراجن و هر بار یه چیز یه جور میگن، هدفی ندارن جز بازی دادن افکار عمومی. و تعبیر دیگر فرمودن من ادعای شخصی از همه کمتر کردم و من زمانی زمام این فضیلت را، یعنی دفاع از دین رو، در دست گرفتم و نرفتم بلکه پریدم، می پریدم، آرام آرام خونسرد نمی رفتم و زمانی از همه سبقت می گرفتم در مسیر خطر و فداکاری و مثل کوهی که تندرها نمیتونن تکونش بدن، طوفانها اون کوه رو نمیتونن از جا بکنن، خیلی از همرزمان و یاران من وسط راه بریدن، یا ترسیدن، یا طمع ثروت بود، قدرت، ثروت، جاه طلبی، شهوت، انواع و اقسام، بسیارشون تو مسیر از پا افتادن بعد از پیامبر. تو این دو دهه بعد فاسد شدن یا برگشتن، شعاراشون رو پس گرفتن، خلاف جهت 20-30 سال پیششون حرکت کردن، اما همین مسیر رو محکم ولو به تنهایی ادامه دادم. طوفان ها نتونستن منو از جا بکنن. طوری زندگی کردم که چون وقتی که وسط صحنه بودم چون وقتی که خواستن حذف بکنن، ولی میدونید این که میگن حضرت علی خانه نشین شدید دروغه، حضرت امیر هیچ وقت خانه نشین نبود، حضرت امیر از حکومت بیرونش کردن خانه نشین نشد، کادر سازی میکرد، تولید اقتصادی میکرد، نقد حکومت میکرد، مشاوره میداد به اینا تو وسط صحنه. بعد حضرت امیر فرمود من جوری به طرزی زندگی و حکومت و مدیریت کردم در هر مرحله که بودم که لم یکن لأحد فی مهمز ولا لقائل فی مقمز، یک نقطه سیاه تو زندگی من کسی نتونسته پیدا کنه، از من چیزی نمیتونیم پیدا کنیم، لذاست که من نمیترسم حرف میزنم. چرا شما میترسید؟ چرا شما با هم دیگه سازش میکنید؟ برای که هر کدوم یه چند تا ریک تو کفشتون هست، از هم دیگه خبر دارید، تو از او یک نقطه ضعف داری اونم از تو، میگه نگو تا نگم، تو میگی بگو تا بگم. از تعمیر فرمود من با این همه فعالیت که من هیچ وقت بیکار و خانه نشین و ساکت نبودم، همیشه تو همه درگیری ها حضور داشتم، من درگیری های سیاسی، فکری، مکتبی، نظامی، انقلابی، ولی کسی از من یک عیب نتونست بگیره و هیچ کس نتوانست. خب اینم یک نکته، ببینید کیا پروندهشون از بقیه سالمتر و پاکتره، کیا ما حالا معصوم کسی نیست، ما معصومی نداریم، ولی ببینید کیا خطاهاشون کمتره، اگر خطایی کردن پذیرفتن، نقد پذیرن، اصلاح پذیرن، و الا آدم معصوم که ما نداریم. الان علیش که معصوم بود این همه علیش بحث کردن، حالا که معصوم هم ما نداریم، بنابراین ما توقع عصمت نداریم از کسی، خودمونم هیچ کدوم در اون اندازه ها نیستیم، هم انتقاد کننده های مثل انتقاد شونده های هم خودشون گاهی از من خرابترن، مشکلات بیشتره دارن، ولی اینه. اما اینم یک معیار. یک ملاک دیگه برای انتخاب، هر انتخاباتی، هر انتصاباتی، حضرت امیر علیه السلام فرمودن هیچ کس نمیتونه حکومت الهی و دینی اقامه کنه و برقرار کنه الا ای که سه تا صفت نداشته باشه: لا یقیم امر الله سبحانه، هیچ کس نمیتونه اقامه کند امر خداوند رو، حکومت دینی رو، الا کسی که، کسانی که سه تا ضعف، نقطه ضعف نداشته باشه. یک، من لا یصانع، کسانی که اهل مصانعه یعنی ساخت و پاختن، اینا نمیتونن حکومت دینی و دولت اسلامی برقرار بکنن. مصانعه، صنعت یعنی ساختن، مصانعه یعنی سازشکاری، یعنی یک چک با چک و چونه میزنیم، حالا یه چیزی میگیم ولی باز حالا با هم کنار میایم، حالا اسم امروزی و دیپلماتیکش میشه مثلا برد برد، مصانعه میکنیم، حالا ما یکم کوتاه میایم، شما یکم فلان اینا. ما خب تو اگه میخوای، شما اگه میخوای عدالت رو اجرا بکنی، میخوای جلوی فساد مالی و راندخاری و کثافتکاری رو بگیری، دیگه نمیتونی اهل مصانعه باشی. فرمودن از تعمیر کسانی که یک لا یصانع، اهل ساخت و پاخت نباشن. اگر یک جایی قطعا روشن شد که اینجا فساده و در اختیار تو، در تحت اختیارات تو هست، میتونی باش مبارزه کنی، اگر دیگه شروع کنه اما و اگر و توجیه و بعد اسمشو بگذاریم آقا برخورد اینجا افراطی‌گریه، باید عقلانی عمل کنیم، اونا اینا عقلانیت نیست، اینا نفسانیت، اسمشو میذارید عقلانیت. عقلانیت برخورد با ظلم اونجایی که میتوانی و باید، همه جا باید، اون مقدار که میتوانی برخورد کن. پس یک از تعمیر فرمودن نمیتونید دولت دینی داشته باشید برقرار کنه مگر کسانی که این سه تا خصوصیت، یک لا یصانع، دو لا یضارع، سه لا یتبع المطامع. آقا ما هر چی داریم میخوریم توی حاکمیت به خاطر همین ستاست. لا یصانع یعنی کسی که ساخت و پاخت نکنه، کوتاه نیاد، معامله نکنه. معامله، آقا پس من این کارو نمیگم تا اون کارو نگم، من این کارو میکنم تا اینا، خیانته. دومیش رایج‌تره. و لا یضارع، یضارع مضارع یعنی مشابهت. لا یزارع یعنی دیدید گاهی اول بحث شما یک چیزی میگید خط حق و باطل روشنه، بعد کم کم سیاسفید و خاکستریش میکنید، یعنی مرزها رو محو میکنید، خط قرمزا رو میکنید بنفش، بعد میکنید سفید، بعد دیگه برش میدارید، اصلا کمرنگ میکنید تا حذف شه، یعنی بالاخره بعد آخرش آقا هنرمند ارزشی غیر ارزشی ما نداریم، اصلا حق و باطل نداریم، نبرد مستکبر و مستضعف نداریم، نمیدونم دو قطبی حق و باطل نداریم. آخه دو قطبی دو جوره، ببینید یه دو قطبی هست که حتما مضره، و اون که آدمایی که مبانیشون درسته تو یک صف میخوان خدمت کنن، بین خودشون بگن این حسین، من حسینم، این یزیده، این دو قطبی سازی دروغی و تصنعی است. نه تو حسینی نه او یزیده. دروغ میگی، مردم رو به جان هم میندازی، خشونت اجتماعی درست میکنی و رقابت و انتخابات نماد وحدت مردم باید باشه، رقابت سالم در چارچوب تقویت جامعه و سیستمه، نه که سیستم رو فدای خودت بکنی. مردم رو به جان هم بندازیم، بدبین بکنیم و عصبانی بکنیم برای که منافع من تأمین بشه، من مثلا رأی بیارم بیشتر. حالا اصل مسائل رفت زیر سوال، مردم تهدید کردن، با هم دیگه درگیر شدن، اینا مهم نیست. خب این دو قطبی فاسده، این دو قطبی همون تفرقه افکنی است، فتنه سازی است و جامعه رو فدای خود کردن، سیستم رو فدای منافع خودت کردن. گفت دیگی که برای من نجوشه کله سگ توش بجوشه. اگر ما باختیم مثلا میزنیم زیر میز، همه چی رو خراب میکنیم، اینا بی‌تقوایی و خیانت به حقوق عام است. این دو قطبی های کاذب، این دو قطبی ها بده، خطرناکه، نباید باشه. اما دو قطبی دیگری داریم و اون دو قطبی حق و باطل. اصلا انبیا آمدن دو قطبی کنن. قرآن کریم میفرماد کان الناس امتا واحده، بشریت همه یک امت بودن کنار هم. خب بعد اختلافاتی پیش میاد، اختلاف نظری، اختلاف عملی، اختلاف سلیقه، اختلاف منافع، اختلاف خیلی چیزا دیگه. بعد کم کم جنگ قدرت، ثروت، فلان، فریب، زر و زور و تزویر و اینا همه وارد میشه. خب وقت میفرماد که انبیا آمدند. حالا انبیا آمدند، جامعه ای که داره به ورطه فساد میافته دو قطبیش کردن. اونایی که حقیقتاً دنبال حقن بفهمن آقا اینجا این حقه، این باطله، این عدل، این ظلمه. اصلا دعوای عدل و ظلم، جنگ فقر و غنا به تعبیر امام، حق و باطل، اینا همه دو قطبیه دیگه. انبیا آمدن همین دو قطبی ها رو ایجاد کنن، دامن بزنن. این دو قطبی، دو قطبی خیر و شره که اصلا اصل بناء حیات بشر برای اینی که انتخاب کنی بین این دو قطبی. اصلا بهشت و جهنم یعنی حیات بشر دو قطبی است. حتی انبیا و دشمنان انبیا، ایمان و کفر، خود خداوند دو قطبی کرده دیگه، میگه بعضیتون مؤمنین بعضی کافرین. بین ایمان و کفر دو قطبی. یه دو قطبی پس داریم که مبنایی هستش و ما باید حتما توی دو قطبی ها قرار میگیریم، باید طرف حق میشیم، طرف درست تاریخ باید قرار بگیریم در هر مرحله است. اما یه دو قطبی سازی هایی که ضربه زدن به وحدت عمومی، به حقوق اجتماعی، به امنیت مردم، فتنه ساختن و از این قبیل، اون نادرسته. حالا ببینید این دو قطبی که از تعمیر اینجا ازش دفاع میکنن، که عرض کردم، میفرماد کسانی که اهل مصانعه و ساخت و پاختن با مفسدین مالی و اقتصادی یا غیر اقتصادی داخل کشور ساخت و پاخت میکنن. آقا ما حکومت دینی، دولت دینی، شما هم باشید، همه با هم بخوریم. با استکبار خارجی هم اهل مصانعه و سازشکاری هم همه چی رو توجیه میکنن. با استکبار به جایی که میگه آقا بیا میشیم با هم گفتگو بکنیم، مگه او با تو سوء تفاهم داره؟ آقا بعضی میگن بین ما و آمریکا سوء تفاهمه، دیوار بی‌اعتمادی بلنده، باید این دیوار رو کوتاه کنیم. کدوم سوء تفاهم؟ هم آمریکا خوب میفهمه ما چی گفتیم، هم ما میفهمیم اونا چی میگن، هم همه دنیا الان میفهمه ما چی میگیم، اینا چی میگن. شما فقط خودتون رو بازی میدید. کدوم بی‌اعتمادی؟ تفاهم، سوء تفاهم ما داریم با آمریکا؟ هیچ کس به اندازه ما و آمریکا حسن تفاهم نداریم، چون آمریکا ده ها سال برای کشور مسلط بوده به طور کامل و غارت کرده، ده انقلاب کردن این ملت، بیرونش کردن، ده ها سال هم هست داره توطئه میکنه که برگرده. حالا میخواید به اسم گفتگوی تمدنها، اسم او طرف میز به اسم تمدن غرب، سازمان سیا و پنتاگون بشینه مذاکره کنن سر افغانستان و کجا اسمش میشه گفتگوی تمدنها، برای که هم نزدیک بشیم سازش بکنیم اینها، چه هر چیز دیگری ها، اسمای مختلف. بله گفتگو و مذاکره داریم، اما بعضیا همه چی رو تنزل میدن. وقتی تعبیر لایزاره چیه؟ قرآن میفرماد که بعضیا برمی‌دارن اول یک دو قطبی حق و باطلی هست، هی شروع میکنن از دو طرف کم رنگش میکنن تا یزارع یعنی یشابه، تا شبیه هم دیگه بشیم کم کم. اختلافات مبنایی داری، خلاصه تقلیل بدید به اختلافات کوچک، آخرش مثلا سر میز مذاکره بشینیم مثلا بگه من یک کاری کردم، اول به ما قهوه دادن بعد به اونا دادن، دیگه خیلی مهم بود. حالا اون مثلا توی اصل قرارداد و بیرون میلیاردها دلار کلامونو برشته، ولی من خوشحالم که ما گفتیم از سال 82 مذاکره با آمریکا و اروپا مستقیم و غیر مستقیم، سال 82 مسئول تیم مذاکره بود دیگه با همین افراد. اون 82 الان 1400، هنوز همون حرفی که اول میزدن که میگفتن که دارن برمیدارن اینا به قولشون وفا میکنند و امضاشون مرتب، هنوز الان هم باز همین دارن. تموم شده دوره، بعد 18 سال باز دوره همون حرفا. بعضی ها برمیدارن تقلیل میدن، میگن اصلا این اختلافی که امام دهه 60 بود بحث انقلاب و ضد انقلاب، اصلا انقلاب ضد انقلابی در کار نبوده. یضارع نه آقا، اونا یه رو میگن، این یه قرائت از اونه، اون هم یه قرائت از اینه. ما دوتا در واقع یه چیز میگفتیم، سوء تفاهم شده بوده. کم کم میگن با خود شاه و پهلوی هم سوء تفاهم شده بوده. حضرت امیم کسانی که کسی که لا یضارع، فقط کسانی که حاضر نیستن تضادهای واقعی رو کاهش بدن و خط مرز بین ظالم و قاصب با مظلوم رو کمرنگ بکنن، اینا که حاضر نیستن این کار رو بکنن و همه چیز رو مشابه کنن، با دشمن مشابه بشن، اسمش بعد میذارن آقا ما اونا رو جذب کردیم، جذب مخالف کردیم. جذب مخالف وقتیه که مخالف به رنگ تو در بیاد، یعنی تو نه، به رنگ حق در بیاد، نه که تو به رنگ او در بیای. بعضی خودشون جذب شدن، خیال میکنن جذب کردن، میبینه با اون طرفی که 20 سال 30 سال پیش درگیر بودیم، میبینه حالا با هم دیگه دوست شدن، این فکر میکنه این اون رو جذب کرده، تو او تو رو جذب کرده، تو فاسد شدی. از کجا معلوم؟ برای که تو داری حرفای 20 سال پیش او رو میزنی، نه اینکه او داره حرفای 20 سال پیش انقلاب و امام رو میزنه، 30 سال پیش رو. اینم دو، پس یکی مصانعه، ساخت و پاخت، معامله با دشمن، دو و با مفسدین، دو مزارعه یعنی شبیه سازی خود با دیگران. این که بگیم دو قطبی نیست، ما یک تفاوت قرائت جزئی داریم و هم حل میشه، سوء تفاهمیه مثلا. سومش خیلی رایج تره واس از اون دوتا. ولا یتبع المطامع، یعنی آدمای ممکنه خوبی بودید قبلا، حرفای قشنگی هم میزنید، دقت میکنید، اما کم کم خودتون عوض میشید. ممکنه حرفاتون هم عوض نکنید، همون حرفا رو بزنید، همون قیافه، هنوز ریشت هم نگه داشتید، اما دیگه دنبال مطامع شخصی و باندی و اینا افتادید، زرید به بیت المال. و اینجوری حضرت امیر میگه کسانی که همرنگ فاسدان میشن کم کم، یضارع یعنی شبیه اونا میشن، یعنی سبک زندگی اونا رو ببینید. تو 40 سال پیش 30 سال پیش انقلابی حزب اللهی عدالت خواه فداکار شهادت طلب بودی، دنبال چیزی هم نبودی، حالا بعد 30 سال 40 سال تو همین حکومت بودی، اگر افراطی تفریطی جای شده خود شما هم بودید، خود شما ها بودید اصلا، خیلی جاها تصمیم گیری، حالا دیگه او حرفا رو قبول نداری، دل بسته به دنیا، و حالا که آخر خط رسیدی میخوایم اسکی سرتا کنیم برگردین اول خط، خیالتون دوباره جوونن، میخوان از این بعد باز 50 60 سال دیگه زندگی کنن، دیگه شماها و ماها دیگه چند سال دیگه بیشتر که نیستیم دیگه، آخرش یا با کرونا یا با یه اسهالی چیزی میریم از دنیا دیگه، توفیق شهادت هم که ندن اینها. قرآن میگه کسانی که وسط کار طمع میکنن، یه امضا میکنه یه مرتبه 500 میلیارد پول جابجا میشه، یک دستور میده فلان، یک بخشنامه داره، کم کم بعد به خودش میگه که خب حالا حقوق من میگه چقدره، این همه پول دارم جابجا میکنم، پس من چی؟ فلانی فلان جا خورد، فلان جا چکرد، پس ما چی؟ کم کم شروع میکنه میزنه به او در دیگش. آقا بالاخره ما زحماتمون رو کشیدیم، تو انقلاب زندان رفتیم مثلا، نمیدونم تو جبهه هم بودیم تو زمان جنگی، این 20 سال هم به مردم تو حکومت خدمت کردیم، آخرش الان من مثلا داماد و عروس و نوه و اینا دارم، بچه‌هام خونه ندارن مثلا، خونه‌شون کوچیکه یا فلان، خب چه میشه الان ما هم یه سالی 5 تا سفر تفریحی با خانواده‌مون بریم، نمیدونم چه کار کنیم، چی داشته باشیم، چی از این حرفا. کم کم از تامین میگه بعضیاتون اول خیلی انقلابی و پاکید، بعد کم کم فاسد میشید، کم کم توجیه میکنید، میگه این حقمه. چنان که زمان از تامین بود کسی که حاکم مکه آدم فداکار زحمتکش، آخر کاریا گفت که آبا ما یک عمره زحمت کشیدیم، اینا آخرام به حقمون نرسیدیم، یه چیزی برداشت. از تامین گفت شنیدم حساب کتابت درست نیست، بیا پاش بیا اینجا، از مکه عربستان حجاز پاش بیا عراق کوفه، باید حساب کتاب کنی. گفت من نمیام، تو حالا آمدی دیگه سراغ ماهات، نیروهای خودت هم حالا آمدی میخوای ما رو حذف کنی، من یک بخش کوچیکی از حق و زحمه خودم در تمام این سالا که انقدر زحمت کشیدم برداشتم، شما عقلت نمیرسید چقدر باید به من بدی، من خودم ولی عقلم میرسه که چقدر کار کردم، برداشت یک بخشی از بیت المال، بعدم فرار کرد پناهنده شد. همینا که اون زمان آمریکا و کانادا و اینا، اون زمان میرفتم پیش معاویه. خب پس یکم از تامین، پس یک همرنگ اینا نشید، کم کم تغییر نکنه، دنبال طمع و مطامع شخصی و سوء استفاده نیافتن، و اهل ساخت و پاخت و معامله با مفسدین و دشمنان نباشن. اگر کسی حتی همین فرمود اگر کسانی این سه تا خصوصیت رو داشتن اینا میتونن حکومت دینی و دولت اسلامی تشکیل بدن. با سرمایه‌داران فاسد داخلی و خارجی سازشکاری نکنن. نفوذی ها رو تو تشکیلات و اطرافشون و حلقه اطرافشون راه ندن. با اونا کم کم میدون ندن اونا رو بیارن سر کار. امثال امرآس ها رو وارد حکومت دینی نکنن. زندگی های اشرافی کم کم پیدا نکنن. دنبال تأمین منافع نزدیکان و باند و رفقای خودشون و همشهریش و اینا همحزبیش و اینا نباشه. حضرت امیر فرمود اگه اینطوری باشن میتونین دولت دینی و اسلامی و الا که کدوم دولت اسلامی؟ خب یک دولت اسلامی حکومت اسلامی هم معاوی است. اسلامی هم بوده نماز جمعه میرفته. تعبیر حضرت امیر اینه. کسانی که در درگیری با دشمنان حق و خلق سازش نکنن و خودشون رو مأمور به تکلیف بدانن نه نتیجه. حتی اگر بدونن به لحاظ مادی پیروز نمیشن ولی جبهه حق رو ترک نکنن. چون بعضی هم میبینید بعضی وقتا خیال کردن تو این 40 سال من چند بار دیدم. بعضی دوستانی داشتیم که سابقه خوبی داشتن. بعد یه دورهایی یک علاقه شخصی و کینهای شخصی و مسائل شخصی مطامع شخصی پیدا شد. حالا یک کسانی هم اذیتشون کردن مثلا یک حقش پامال شد و اینا هم هست. بعد کم کم رسید به یک جایی که اصلا برای چی آقا ما بی خودی خودمونو مثلا فدا کنیم برای مثلا این دست انقلاب و فلان جمهوری اسلامی به من چه؟ بعد زودم وهم برشون میداشت. سچاب من یادم اینا تو دهه 60 یادم اواخر دهه 60 تو دهه 70 من از اینا شنیدم. دهه 80 همین دهه 90 هم شنیدم. سه چهار بار که مثلا یک بحرانایی میشد اختلاف میافتاد نا فکر میکرد تموم شد الان سقوط کرد همه چی افتاد آمدن الان مخالفین آمدن خودشو آماده میکرد که چجوری به اونا ملحق بشه به اونا جواب پس بدن. من یه وقت بهش گفتم ببین زمان امام حسن معاویه پیام میداد به بعضی از دوروریای ایشون که جنگ داشت شروع میشد که هر چی میخواید حسن بهتون داده من چند برابرش بهتون میدم. حکومت که قطعا حکومت حسن سقوط میکنه و از روشن به لحاظ نظامی بیایید طرف من. بعد اینا نامه می نوشتن که ما قبول متهم گفته تی می کردن که خب چی میدی؟ می گفت اینقدر پول مثلا نیم میلیون سکه پیش پرداخت. تو رو مثلا فرمانده فلان بخش ارتش کل خلافت می کنم. تو رو استاندار کجا می کنم؟ به یک دو نفر گفت شما داماد خود من میشید. دخترم رو میدم بهتون. آدمای مهم. خب خیلیشون هم خیانت هم کردن بعدش هم ترسیدن رفتن که بی‌طرف باشن. امام حسن رو تنها گذاشتن. وقت بعضی از همینایی که ایتری وعده ها خیانت کردن ملحق شدن به معاویه تو جنگ که شکست خورد ایتری. بعدن که معاویه آمد سر کار یکی یکی ترتیب خودشونو داد. نه او پولی که وعده داد به بعضیشون داد نه دخترشو داد مگر اونایشون که دیگه حاضر بودن هر چی اون میگه به حرف کنن حتی سر اهل بیت هم ببرن که امثال شمر و اینا. همین شمر جزو سردارای امیرالمؤمنین بوده بعد میشه تو کربلا 20 سال بعد میاد سر سید الشهدا رو میبره. ابن ملجم جزو نیروهای فدایی امیرالمؤمنین جانباز و اینا بود بعد میاد از تعمیر رو ترور میکنه. خب این اتفاق افتاد. حضرت امیر میفرمان لعمری به خودم سوگند به جان خودم ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی. من ذره ای تردید نمی کنم و نکرده ام در مبارزه با دشمنان خدا و خلق و جبهه باطل. کسانی که من خالف الحق مخالفین حق و خابت الغی و کسانی که مدام میخوان جامعه رو افکار عمومی رو منحرف کنن و فاسد کنن من ذره ای با اینا کوتاه نیامدم. من ادهان ولا ایهان. نه اهل ادهان بودم. ادهان دهن یعنی روغن. ادهان عربا میگن روغن مالی. ما تو اصطلاح ضرب المثل میگیم ماسمالی. حتی امین میگن ذره ای اهل ماسمالی کردن حق و باطل نیستم. ولا ایهان. ذره ای حاضر نیستم سستی نشون بدم و تسلیم بشم و کتابیام. شعارای انقلاب رو اجازه نمیدم عوض کنین. اجازه نمیدم شعار جامعه اسلامی تبدیل بشه به جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری. نبرد مستکبرین و مستضعفین تبدیل بشه به گفتگوی تمدن‌ها. منظور از تمدن‌ها هم آمریکا باشه. نبرد با کفر و استکبار جهانی تبدیل بشه به تنش زدایی با مستکبران و ظالمان بزرگ جهان. بعد بیان کم کم مذاکره بگن آقا حسین و عمر سعد هم مذاکره کردن. حالا امام حسین و معاویه که هیچی. امام حسین هم تو کربلا مذاکره کرده. متن مذاکرات و قرارداد امام حسین با معاویه رو ببینیم چی بود. مذاکره امام حسین با عمر سعد عاشورا تا عاشورا شب قبلش چیه؟ ایشون بهش میگن که تو چطور رفتی اون طرف؟ تو نمیفهمی اونا کیان ما کیم؟ تو از بچگی ما با هم دیگه نبودیم، نمیشناسی منو؟ گفت چرا، ولی خب بالاخره من مجبورم دیگه، مأمور و معذورم. فهمیدم چرا معذوری؟ تو اگر نگران باغ و اموال و ثروتتی، من همه اینا رو برات جبران میکنم. اگر شغل حکومتی و اینا میخوای فلان. بعد گفت ایده بهانه نداره، گفت نه خانواده‌ام در خطرن. امام حسین فهمیدن خانواده تو من نیروهایی دارم از داخل کوفه میرن برشون میدارن، همین الان میبرنشون منطقه‌ای که دست نیروهای حکومت بهشون نرسه. خانواده تو من نجات میدم، من تضمین میکنم. آخرش دیگه خودش ریخت بیرون. گفت نه، واقعیتش اینه که به من وعده گندم ری، به من وعده حکومت ری رو دادن. ری همین تهرانه. کربلا قربانی تهران شد، حکومت تهران رو گفتن میدیم بهت، حکومت ری رو. امام حسین فرمودن این وعده رو بهت دادن، جنایت میکنی، خیانت میکنی، اما از گندم ری نخواهی خورد، بهت نمیدن. گفت مسخره کرد، گفت ما حالا جوش هم راضییم، نون جوش هم بخوریم، به جوی ری هم راضییم. خب خیانت کرد، آخرش هم چیزی بهش نرسید که. از تعمیر فرمودن به جان خودم من در نبرد با جبهه مخالف حق ذره ای نه سازش میکنم، نه کوتاه میام، نه وامیدم، نه معامله میکنم، نمیگم اون یک قرائت این یک قرائت، بیاین با هم دیگه برد برد کنیم و اینها، سستی نشون نمیدم. فتق الله عباد الله، ای بندگان خدا تقوا خدا محور باشید. فروا الی الله من الله، از خدا فرار کنید به دامان و به آغوش خداوند. فقط از خدا بترسید و فقط به خداوند امید داشته باشید. ومدو فی الذی نهجه لکم، راه رو خدا براتون روشن کرده. چرا تجاهل میکنید؟ همتون میفهمید دارید چه غلطی میکنید. قومو بما عصبه بكم، قیام کنید به اون وظیفه‌ای که خودتون میدونید چیه. خودتون میدونید خداوند راه رو براتون روشن کرده، میفهمید، چرا عمل نمیکنید؟ فرمودن فعلیون ضامن، علی ضمانت میکنه. لفلجکم عاجلا ان لم یکن تمنحوه عاجلا، خیلی زیباست. فرمود حتی اگر در این دنیا به اهدافتون نرسید، که اگر به حرف من بکنید میرسید، پیروز میشید، حتی اگر نرسید، علی ضامن شما و پیروزی شماست در آخرت. اصل پیروزی در نظر خداست، نه اینکه اینجا قدرت و ثروت به چنگ ما بیاد یا نیاد. حتی اینجا وسیله است، کل این مبارزات وسیله است، هدف انجام وظیفه است. و آخرین معیاری که عرض میکنم این که از تعمیر فرمود راجع به مخالفین، گفت اینا قد ارعدوا و ابرقوا، اینا خیلی رعد و برق میزنن، مثل تندر، مثل رعد نعره میکشن، شعار رو تهدید میکنن. و ابرقوا و ارعدوا، رعد و برق. و مع هذین الامرین الفشلوا، اما بدانید با همه این سر و صداها و شعارها، این جنگ تبلیغاتی، این همه ارعاب افکار عمومی، اینا شکست خواهند خورد، اینا فشل میشن، اینا حرف میزنن عمل نمیتونن بکنن، تو صحنه عمل شکست میخورن، نتیجه همه این سر و صداها شکسته. و ما لسنا نرعد حتی نوقع، ما سر و صدا نمیکنیم قبل از اینکه ضربه رو دشمن وارد کنیم، ما اول میکوبیم سرتون رو، بعد صداش بلند میشه. ولا نسیل حتی نمطر، ما تا نباریم که، تا نباری که سیل راه نمیفته. حالا ما خواهیم بارید تا ببینید سیل راه میفته چگونه خواهد بود. اینم یکی از شرایط یکی حضرت امیر علیه السلام. ببین معنا حوزه 6 تا شرط مهم، 6 تا شاخص مهم رو از زبان حضرت امیر و 4 شاخص رو از زبان قرآن در مورد حکومت و حاکمیت خدمت رفقا عرض کردم. نمیخوام مستاق تعیین کنم، میخوام این معیارها رو روش دوستان تأمل بفرمایید که از علمگرایی، تخصص، عقلانیت، اشراف به مسائل، تا نقدپذیری در میان مردم و دسترس مردم بودن، تا سازش ناپذیر بودن در برابر دشمنان خدا و مردم، چه در جبهه خارجی چه داخلی، خیانت نکردن، مسئله راندخاری، فساد مالی، قوم و خویشبازی، مسئله طمع، و اینکه حالا بس دیگه، ما 20 سال 30 سال به مردم خدمت کردیم، حالا که ما به خودمون خدمت کنیم، به خودمون برسیم، زندگی‌های اشرافی، امکانات بیشتر، یکی مسئله پاسخگو بودن یا نبودن، صداقت، صراحت، پای اصول ایستادن، و آخرینش که الان اشاره کردم فوق العاده مهم بود، کسانی باشن که بگه من به وظیفم در محضر خدا، در مورد خلق خدا عمل کنم، حتی اگر اینجا شکست بخورم، فعلیون ضامن، علی ضامنه که اون صحنه اصلی که اونجا نباید ما شکست بخوریم، در محضر خداوند اونجا روسفید باشیم و مورد تأیید و عنایت و رحمت و خداوند قرار بگیریم. حضرت امیر فرمود ما حکومت و سیاست رو که هدف نمیگیریم، که اینا وسیله است. هم حکومت کردن وسیله است، هم کربلایی بودن وسیله است، هم وقتی حکومت از دستت میره ولی ارزش ها رو، دین و انقلاب رو حفظ میکنید، مثل زمان امام حسن علیه السلام که دیگه نمیشد حکومت دینی رو حفظ کرد، ولی موضع دینی و انقلابی رو از دست ندادن، مبارزه ادامه پیدا کرد تا بعد دوباره حکومت رو پس بگیرن، چه مثل امیرالمؤمنین. این شیوه درسته. نگاه کنید آقا به این نامزدا، ببینید به لحاظ علمی، عملی، اخلاقی، کارنامه‌شون، روحیاتشون، افکارشون، شعارهایی که میدن، همین صحبتایی که تو همین گفتگوها و مناظره‌ها و اینا خواهند کرد و سابقه شون، اینا همه برگردید تو رسانه‌ها، تو کارها ببینید، همه اینا یه موازعی گرفتن، یه حرفایی زدن، یه کارایی کردن، اینا رو معیار قرار بدید و دنبال لجبازی هم نباشین، دنبال دو قطبی سازی کاذب، اختلاف انداختن بین مردم، دو گروه سه گروه شدن، این به او فوش بده، این به او فوش بده نشیم. تو انتخابات 88 متاسفانه جوری شد که گاهی تو یک خانواده، اعضای یک خانواده با هم دشمن شدن، به خاطر خطاهایی بود که از دو طرف شد، خطاهای عملی از یک طرف، خطاهای دیگری از یک طرف، و خب دیدید که چقدر هزینه دادیم سر این مسئله. البته نمیخوام بگم هر دو طرف به یک اندازه، نه، خطاهای یک طرف خیلی بزرگتر بود، ولی بالاخره خطاها گاهی به خیانت منجر میشه. هیچ کس مهمتر از جامعه و امت نیست، هیچ کس مهمتر از اصل جمهوری اسلامی و انقلاب نیست، همه باید هدفشون خدمت به خلق باشه در چارچوب قانون اساسی. اگه دنبال چیزی دیگه و حرف دیگری و کار دیگری هستند، بهتره که نیان، و اگر آمدند خدا کند که مردم اینها رو بشناسن و رأی ندند. انشاءالله که موفق باشین. من در خدمت دوستان هستم، اگر فرمایشی نقدی دارن من در خدمتشون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.